هر کدوم از ما سعی می کنیم در بخش‌های مختلفی رشد کنیم. در برنامه امروز خواهیم دید که یکی از بخش‌های مهم زندگی مسیحی رشد در قدوسیته که هیچ وقت نباید به فراموشی سپرده بشه.
سوال اینه که مسئله مقدس زندگی کردن تا چه حد برای من و شما اهمیت داره؟ و در این راه چقدر حاضریم که تلاش کنیم؟ آیا من و شما حاضریم اونچه رو که مایه خوشنودی خدا نیست کنار بگذاریم و زندگی مقدسی رو در خودمون پرورش بدیم؟ آیا زندگی مقدس مسیحی جزو اولویت‌های ما هست؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای بان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه امروز در ارتباط با رشد در قدوسیت توجه کنید.
من دوستی دارم که دونده بسیار خوبیه. سال پیش رو تصمیم گرفت که در یک مسابقه دو ماراتون شرکت کنه. او با اینکه در کل دونده خوبیه، ولی تا حالا در مسابقه‌ای مثل دو ماراتون شرکت نکرده بود. برابر این، او از ماها قبل شروع کرد به تمرین و گرفتن درس‌های آماده سازی ویژه برای شرکت در این مسابقه. این کلاس‌های تربیت دونده مستلزم نظم و دیسیپلین فوق‌العاده و مداوم و تمرکز و تمرین زیاد بود. او هر روز صبح ساعت‌ها می‌دوید و هیچ چیز مثل سرما، برف یا بارون جلودار او نبود. او در هر شرایط هوایی تمرین می‌کرد. اگر کسی با او همراهی نمی‌کرد، دوباره تنهایی به تمرین می‌رفت. و حتی اگه خودش برای دویدن احساس نامساعد داشت و بی‌حوصله بود، دوباره به تمرین می‌رفت. او در این باره روی اینترنت تحقیق می‌کرد، مطالعه می‌کرد، با افرادی که قبلاً دو ماراتن را انجام داده بودند ساعت‌ها صحبت می‌کرد و از تجربه اونها یاد می‌گرفت. در این حال او می‌بایستی رژیم غذایی خاصی رو هم دنبال می‌کرد و اولویت‌های خاصی باید هر روز در زندگی او اجرا می‌شد و اون رو با پشتکار و نظم و ترتیب تا روز مسابقه ادامه می‌داد. او بالاخره دو ماراتن رو پشت سر گذاشت و به خط پایانی هم رسید. ولی برای رسیدن به این هدف، یعنی دویدن حدود 42 کیلومتر، او باید این مراحل سخت و دشوار رو طی می‌کرد. بعدها وقتی درباره موضوع تقدس فکر می کردم، می دیدم که داشتن زندگی مقدس هم تا حدی باید اینطور جدی گرفته بشه و برای اون نظم و ترتیب و تربیت خاصی لازمه. زندگی مسیحی در واقع یک مسابقه است، ولی نه مثل مسابقه 200 متری، بلکه مثل 2 ماراتن که دونده قرار کیلومترها بدون ایستادن بدوه و گاهی وسطهای راه دیگه نمی کشه و ادامه دادن به نظر خیلی دشوار میرسه. قطعاً سفر زندگی مسیحی هم نیاز مبرم به تمرین، اراده مصمم، پشتکار و نظم و ترتیب خاص داره. ما معمولاً میخوایم زندگی مسیحی رو راحت، آسوده و بی دغدغه زندگی کنیم و به هدفهای عالی برسیم. ولی اگه از قبل برای این مسابقه مصمم و با پشتکار و با نظم و ترتیب خودمون رو آماده نکنیم، وقتی که زندگی مسیحی دشوار به نظر میرسه جا میزنیم و بسیار دلسرد خواهیم شد. چند وقت پیش از زنی پیغامی دریافت کردم که نشان دهنده دلسردی و ناامیدی او از ایمانش بود. این زن میگه من مدت 30 ساله که به مسیح ایمان آوردم و مسیحیم و یکی از اعضای بسیار فعال کلیسا و جلسات مطالعه کتاب مقدس هستم. ولی میبینم که هنوز درگیر بسیاری از اسارت‌ها و رفتارهای گناه‌آلودم. طرز فکر گناه‌آلود، نگرانی، خشم، شک و تردید به نظر میرسه که جزو لاینفک زندگی منن. ولی راستش فکر نمی‌کردم که با تولد تازه یافتن و دریافت انسانیت جدید زندگی مسیحی اینقدر پرچالش باشه. این نامه در واقع تجربه ی هر ایمانداریه که بین خواسته های طبیعی و نفس خودش و خواسته های روح القدس که در او ساکنه خودش رو در چالشی عظیم میبینه. و متاسفانه تمایل طبیعی ما اینه که به خواسته های طبیعی خودمون جواب مثبت بدیم، چون آسون تره و نیازی به مبارزه و پشتکار نداره. و ما هم مثل این خانوم میخواییم بدون تلاش و زحمت و با سرعت به هدف برسیم. اما همانطور که گفتیم، زندگی مسیحی مثل دو ماراتونه که در برگیرنده یک پروسه طولانی، پرتلاش و پرچالشه. اگر تصور ما به جز اینه، قطعاً وسط راه بسیار دلسرد خواهیم شد و از ادامه دست خواهیم کشید. دوستان عزیز، قدوسیت و مقدس زندگی کردن مستلزم هدفمندی و تداومه. اگر به کتاب عبرانیان فصل 12 آیه 14 مراجعه بکنیم، در اونجا با این مطلب به وضوح برخورد میکنیم. نویسنده عبرانیان میگه سخت بکوشید که مقدس باشید. فعل کوشیدن در اینجا در زبان اصلی به حالت استمراری به کار برده شده و بنابراین کوشش برای مقدس زندگی کردن عملی مستمر و دائمی. در این حال این واژه در یونانی به معنی سخت دویدن در مسابقه برای بردن جایزه است. دویدنی که در اون تلاش و فوریت هست. و حالا نویسنده عبرانیان این چنین تلاش مصمم و فوری رو در رابطه با مقدس زیستن به کار میبره. تلاشی هدفمند و مستمر. چیزی که ما معمولاً از اون غافل میشیم. ما معمولاً فراموش میکنیم که در مسابقه هدفمند برای مقدس زیستن هستیم. مسابقه زندگی مسیحی که مستلزم تلاش مستمر و دائمیه. بله، ما بر مقدس زندگی کردن خودمون به صورتی ادامه دار باید کار بکنیم. درست مثل ورزشکار المپیکی که هدف او بردن مدال طلاست، یا کوهنوردی که هدف او فتح قله کوهه، و یا نوازنده موسیقی که هدف او نواختن کامل یک قطعه هنریه. ما هم باید مقدس زندگی کردن رو هدف خودمون قرار بدیم و برای رسیدن به اون تلاش مستمر داشته باشیم و از خیلی چیزها بگذریم. همه این اشخاص برای رسیدن به هدفشون متحمل رنج و زحمت میشن و حاضر هستن هر هدف دیگه‌ای رو فدای هدفی که پیش روی خودشون گذاشتن بکنن. بنابراین اگر ما میخواییم مقدس زندگی کنیم، باید روحیه‌ای مصمم و مستمر و هدفمند در خودمون پرورش بدیم. ولی سوال اینه که مسئله مقدس زندگی کردن تا چه حد برای من و شما اهمیت داره؟ و در این راه چقدر حاضریم که تلاش کنیم؟ آیا من و شما حاضریم اونچه رو که مایه خوشنودی خدا نیست کنار بگذاریم و زندگی مقدسی رو در خودمون پرورش بدیم؟ آیا زندگی مقدس مسیحی جزو اولویت‌های ما هست؟ و در این بین سوال دیگه اینه که آیا قدوسیت زندگی اطرافیانمون هم برای ما مهمه؟ اگر من و شما مادر یا مادر بزرگ هستیم، چقدر برای زندگی مقدس فرزندانمون اهمیت قائلیم؟ و چقدر برای ما مهمه که فرزندان ما تبدیل به مردان و زنانی بشن که زندگی مقدسی رو دنبال میکنن؟ ما معمولاً در فرایند تربیت بچه هامون برای خورد و خوراک و پوشاک اونها و تحصیلات اونها تدارک میبینیم. ولی آیا برای مقدس زیستن اونها هم هدفمندانه تدارک میبینیم؟ آیا اون رو مورد غفلت و فراموشی میسپاریم؟ وقتی فرزندان ما مرتکب گناه میشن، آیا گناه اونها همانطور که خدا رو ناراحت میکنه باعث ناراحتی ما هم میشه؟ یا شاید ناراحتی ما از اینه که اعمال گناه آنود اونها باعث میشه که ما والدینی خوب به نظر نرسیم؟ آیا اعمال گناه آلود اونها ما رو به زانو در میاره تا برای فرزندان خودمون در حضور خدا شفاعت کنیم و دعا کنیم و بگیم خداوند به این بچه من، به این فرزند من قلبی عطا کن که در پی مقدس زندگی کردن باشه؟ اونها رو کمک کن تا تو رو دوست داشته باشن، عطا کن که رضایت اونها در تو باشه و بخوان تو رو خوشنود کنن؟ آیا دعا می کنید که فرزندانتون زندگی خداگونه و خداپسندانه ای رو دنبال کنن؟ و بعد زندگی مقدس کلیسای مسیح چقدر برای شما اهمیت داره؟ آیا وقتی که ایمانداران به مسیح نسبت به زندگی مقدس غفلت می ورزن یا نسبت به اون بیتوجهی و بیتفاوتی دارن، دل شما به درد میاد؟ وقتی که ایمانداران به مسیح یکدیگر رو محبت نمی کنن، نمی بخشن، غیبت می کنن، آیا دل شما به درد میاد؟ آیا شما ناراحت میشید وقتی که می بینید علاقه ایمانداران بیش از این که بر ثروت‌های معنوی و روحانی باشه، بر تعلقات مادی و لذت این دنیا متمرکزه؟ آیا دل من و شما از روابط ستیزجویانه و تندخویانه بین ایمانداران به درد میاد؟ آیا وقتی ایمانداران با زبان خودشون به دیگران بی‌حرمتی میکنن، فحش و ناسزا میگن، دل من و شما به درد میاد؟ آیا وقتی من و شما ایمانداری رو میبینیم که در اسارت پورنوگرافی، دلمون به درد میاد؟ آیا وقتی میبینیم که بدنهای خودشون رو در راه‌های غیر مقدس به کار میبرن، به درد میایم؟ وقتی که ایمانداران از گناه کردن شرم ندارن و برعکس به اون افتخار میکنن، دل ما به درد میاد؟ واقعا قدوسیت تا چه حد برای من و شما اهمیت داره؟ حالا وقتی صحبت از فرایند تقدیس و مسئولیت ما در اون میشه، کلام خدا همیشه فرایندی دوگانه رو برای ما ترسیم میکنه. فرایندی که شامل کندن و پوشیدنه. هر یک از ما به عنوان فرزندان خدا در دنبال کردن هدف مقدس زندگی کردن باید فعالانه یک سری چیزها رو کنار بگذاریم و به یک سری چیزهای دیگه متمسک بشیم. در واقع یک سری چیزها رو بکنیم و به جای اونها چیزهای دیگری رو برتن کنیم. و این به اصل جایگزینی هم معروفه. ولی ما چه چیزهایی رو باید از خودمون بکنیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که ما باید روش و سبک زندگی گناه آلود و فاسد قبلیمون رو از خودمون بکنیم. این روش و سبک زندگی در کلام خدا به انسانیت کهنه، انسان قدیم و یا نفس و هرچه که باعث رشد و تقویت اون میشه معروفه. ولی بعد از کندن انسانیت قدیم، چه چیزی رو باید بتن کنی؟ کلام خدا به ما نشون میده که باید هدفمندانه زندگی مقدسی رو که در مسیح به ما داده شده پرورش و تقویت کنیم. این دو جنبه مثل دو روی یک سکه معمولاً در متون مختلف کلام خدا مطرح شدن. به طور نمونه اگر به دوم تیموتائوس فصل دوم آیه 22 مراجعه کنیم، میبینیم که میگه از امیال جوانی بگریز. این چیزیه که شما باید از خودتون بکنید و کنار بگذارید. ولی این آیه ادامه میده در پی پارسایی و ایمان و محبت و صلح باش. و اینها چیزهایی هستن که باید به جای امیال جوانی اونها رو بپوشیم. اگر به کتاب یعقوب فصل اول آیه 21 توجه کنیم، دوباره میخونیم پس هر گونه پلیدی و هر فزونی و بدخواهی را از خود دور کنید. دوباره اینها چیزهایی هستن که باید ما از خودمون بکنیم. ولی این آیه دوباره ادامه میده با حلم کلامی را که در شما نشانده شده و میتواند جانهای شما را نجات بخشد بپذیرید. و اینها چیزهایی که باید در عوض پوشیده بشه. در برنامه امروز کمی بر فرایند کندن تمرکز خواهیم کرد. در علم الهی مسیحی واژه‌ای که در این ارتباط به کار برده شده کشتن نفس. در عالم روحانی کشتن نفس در برخورد ما با گناه، جسم و این دنیای فاسد به کار برده میشه. این واژه در واقع نشون میده که در برخورد با گناه ما درگیر یک جنگ هستیم. این واژه نشون میده که برای کشتن خواسته های جسم ما باید مصمم و هدفمند و فعالانه عمل کنیم. کشتن نفس در واقع به معنی ریشه‌کن کردن خواسته و تمایلات گناه آلوده. نه به این معنی که فقط به صورت سطحی علف‌های هرز رو ببریم، بلکه اونها رو از ریشه قطع کنیم. این واژه در واقع یعنی عدم مدارا و سازش با هر چیزی که در زندگی ما با قدوسیت و پاکی خدا مغایرت داشته باشه. هر چیزی که مانع زندگی مقدس ما میشه. این یعنی کشتن نفس. این یکی از بخش‌های مهم فرایند تقدیس در زندگی یک ایمان داره که این روزها خیلی کم درباره اون صحبت میشه. نویسنده و الهیدان معروف مسیحی جان پایپر در کتاب خودش به نام تحت نفوذ کلام در ارتباط با کشتن نفس می‌نویسه اگر شما تحت وسوسه جنسی و یا شهوت جنسی قرار می‌گیرید، یا بهتر بگم تحت هر نوع وسوسه گناه قرار می گیرید، اولین عکس العمل شما باید اجتناب ورزیدن باشه. ولی اجتناب از چه؟ اجتناب از هر موقعیت و یا هر چیزی که اون خواسته رو تولید می کنه. اجتناب از هر چیزی که اشتهای شما رو برای گناه زیاد میکنه و اون رو آبیاری میکنه. در واقع فرار کردن از هر موقعیتی که امکان وسوسه رو بالا میبره. مورد دوم نگفتنه. جان پایپر در این مورد نصیحت عملی و جالبی برای ما داره. او میگه ما باید تمرین کنیم که به چیزی که ما رو به گناه میکشونه در 5 ثانیه اول جواب منفی داده باشیم. او در ارتباط با شهوت جنسی و یا هر شهوت دیگه‌ای به ما پیشنهاد میده که قبل از اتمام 5 ثانیه به اون نبگیم. چون جنگ با گناه در مغز و فکر ما شروع میشه. پس نباید اجازه بدیم که اون فکر و یا تصویر بیشتر از 5 ثانیه فکر ما رو اشغال کنه. جان پایپر میگه بسیاری از مردم برای مقابله با وسوسه فقط دعا میکنن و امیدوارن که اون خواسته از میان بره. اما این قدمی بسیار منفعل. بله، خدا قطعا در ما عمل میکنه تا اعمال نیکو انجام بدیم. ولی بر اساس فیلیپیان 2:12-13 ما هم باید سهم خودمون رو انجام داده باشیم. این آیه میگه ای عزیزان، به همان گونه که همیشه مطیع بوده اید، نجات خود را با ترس و لرز به عمل آورید. زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش می سازد در شما پدید می آورد. بله، خداست که با عمل نیرومند و فیض بخش خودش ما رو برای اطاعت از خودش و غلبه بر گناه کمک می کنه. ولی اگه توجه کرده باشید، او میگه شما هم نجات و زندگی مسیحی خودتون رو با ترس و لرز به عمل بیارید. پس ما در این پروسه موقعیت منفعلی نداریم، بلکه با هدفمندی به وسوسه هایی که میخوان ما رو به گناه بکشونن سریع جواب منفی میدیم. در متی 18:9 مسیح میگه اگر چشم تو را میلغزاند، آن را به در آر و دور انداز. زیرا تو را بهتر است که با یک چشم به حیات راه یابی تا اینکه با 2 چشم در آتش دوزخ افکنده شوی. این آیه در واقع اشاره به چیزهایی میکنه که چشم ما میبینه و اونها رو به مغز ما منتقل میکنه. وقتی ما بر چیزی بیشتر از 5 ثانیه نگاه میکنیم، در مغز ما هک میشه. این به این معنیه که ما نباید به تصویری گناه آلود بیشتر از 5 ثانیه نگاه کنیم، چون همین جاست که جنگ با گناه در مغز ما شدت میگیره. بله، فقط 5 ثانیه. شاید در 2 ثانیه اول فرار میکنیم، در 2 ثانیه دوم به سوی خدا فریاد میکنیم تا خدا از وسوسه ما رو نجات بده. شاید این شروع خوبی باشه، ولی نبرد واقعی بعد از این شروع میشه. نبرد واقعی در مغز و فکر ما انجام میشه. اونچه که لازمه اینه که این فکر و یا این تصویر از فکر ما بیرون بره. ولی چطوری؟ دوباره اصل جایگزینیه که در اینجا به داد ما میرسه. اصل کندن و پوشیدن. اگر ما فکری قوی تر، تصویری غالب تر در فکرمون جایگزین نکنیم، قادر به غلبه بر وسوسه نخواهیم بود. سوال اینه که آیا من و شما به جز دعا کار دیگری هم هست که باید بکنیم؟ بله، باید وارد جنگی بشیم که در مغز و فکر ما صورت میگیره. جان پایپر میگه که مصمم باشید تا قبل از پایان 5 ثانیه به اون وسوسه نبگید. اگر شده با صدای بلند این نگفتن رو اعلام کنید، چون در اینجاست که من و شما در نبردی جدی درگیر هستیم. جان اوون، یکی از نویسندگان معروف مسیحی در این زمینه، میگه گناه را بکش وگرنه گناه تو را خواهد کشت. بله، همانطور که جان پایپر میگه تا قبل از اتمام 5 ثانیه به وسوسه نبگو. و او بعدا ادامه میده حالا فکر خودت را بر مسیح متمرکز کن و با وعده های راست مسیح دروغ های پوچ و کاذب گناه رو در خودت هدف گلوله قرار بده. پس مورد سوم، تغییر مسیر از وعده وعید دروغین گناه بر وعده های مسیحه. و بعد به مورد 4 میرسیم. حالا که مسیر خودت رو از شنیدن وعده های تو خالی گناه بر وعده های مسیح عوض کردی، بر این وعده ها تمرکز کن. اونها رو در فکر خودت تکرار کن تا جایی که اثرات تصاویر و وعده های به ظاهر لذت بخش و ارضا کننده و پر از قول و وعده گناه از فکرت کاملا اخراج بشه. جان پایپر میگه در این مرحله است که بسیاری شکست میخورن، چون زود از تلاش دست بر میدارن. اونها معتقدند که همه سعی خودشون رو کردن تا اون وسوسه رو از فکر خودشون بیرون کنن، ولی هیچ فایده ای نکرده و در نهایت تسلیم گناه شدن. ولی سوال اینه که چقدر تلاش کردی؟ چقدر بر روی افکار خودت کار کردی؟ چقدر از اصل جایگزینی استفاده کردی؟ چقدر بر مسیح و وعده های راست او تمرکز کردی؟ عزیزان، من و شما باید خودمون رو در نبردی جدی و همراه با پشتکار با گناه ببینیم. اونقدر باید بر تمرکز بر وعده های مسیح ادامه بدیم تا اینکه فکر گناهالود از مغزمون محو بشه. باید اونقدر بجنگیم و از اصل جایگزینی استفاده کنیم تا در این نبرد برنده بشیم. در نظر بگیرید که فرزند شما در زیر در الکترونیکی پارکینگ یا گاراژ ایستاده و اگر در بسته بشه ممکنه که زیرش له بشه. شما چی کار میکنید؟ دکمه کنترل رو فشار میدید و دوباره فشار میدید و دوباره فشار میدید تا جایی که بچه از اون مسیر بیرون بره. و این تصویری از ماندن بر وعده های مسیح و تمرکز بر او در فکرمون تا جایی که فکر قبلی یعنی وسوسه به گناه خارج بشه. و اینجاست که ما لازم داریم که اونقدر از حضور مسیح و شخصیت بسنده او لذت ببریم تا وجود و لذت حضور او بر هر وسوسه و فکر دیگه غالب بیاد و بعداً در عمل موقعیتی برای خودتون ایجاد کنید که با چیز دیگه‌ای سرگرم بشید تا فرصت برای فکر کردن به گناه و انجام اون نداشته باشید. عزیزان، بیکاری و بتالت بهترین زمینه برای رشد رفتارهای گناه آلوده. خواسته های گناه آلود و شهوت در خاک رفاه و آسودگی راحت‌تر رشد می‌کنند. پس در موقع وسوسه خودتون رو با کاری مثبت مشغول کنید. کاری که در اون بیکاری و بتالت قدرت نفوذ نداره. در همون موقع بلند شید و کاری بکنید. اگر شده جارو کنید، نامه بنویسید. اگر چیزی در خونه نیاز به تعمیر داره، اون رو تعمیر کنید. به خاطر مسیح، اگر خودتون رو درگیر فرصت‌هایی می‌بینید که نفس شما می‌خواد از اون سو استفاده کنه و شما رو به گناه بندازه، خودتون رو فریب ندید و فکر نکنید بدون جایگزین سازی می‌تونید از پس اون بر بیاد. در این چنین موقعیت‌هاییه که باید کاری رو که یوسف کرد ما هم بکنیم. آیا به یاد دارید وقتی که همسر فوتیفار می‌خواست او رو برای همخواب شدن با خودش وسوسه کنه چه کرد؟ کلام خدا خیلی ساده به ما میگه که او اول به او گوش نداد و بعد وقتی همسر فوتیفار با اصرار به او نزدیک شد تا او رو گیر بندازه، یوسف بدون اینکه بایسته و با او بحث کنه خیلی سریع و بسیار مصمم واکنش نشون داد. کلام خدا در پیدایش باب 39 به ما میگه که او فرار کرد و از خونه بیرون رفت. و این همون چیزیه که کلام خدا دوباره در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 22 به اون اشاره میکنه. از امیال جوانی بگریز. بلند شو و کاری کن تا امیال و خواهش‌های نفس رو بکشی. خیلی ها فکر میکنن که یوسف تحت وسوسه اصلا قرار نگرفت. نه، حقیقتی که کلام خدا میگه اینه که او تحت وسوسه قرار گرفت ولی خیلی سریع فرار کرد و موقعیت دیگری رو جایگزین اون چه که او رو وسوسه میکرد و میتونه زندگی او رو به تباهی بکشه کرد. مسیح هم وسوسه شد و او هم کلام خدا و وعده های اون رو جایگزین وعده های دروغین شیطان کرد. پس به یاد داشته باشیم که زندگی مقدس ما وابستگی مستقیم با روش برخورد ما با گناه داره. کلام خدا به ما یاد میده که سریع اقدام کنیم و از روش جایگزینی استفاده کنیم. به یاد داشته باشیم که وعده های راستین کلام خدا رو جایگزین وعده و ایدهای پوچ و دروغین گناه کنیم. از وضعیتی که ما رو به گناه وسوسه میکنه بگریزیم. از بیکاری و بتالت فرار کنیم و خودمون رو مشغول کاری بکنیم. و به یاد داشته باشیم که ما با گناه در جنگ هستیم و این نبرد نبردیه که از فکر ما و در فکر ما صورت میگیره. به یاد داشته باشیم که همانطور که جان اوون میگه، گناه را بکش و اگر نه گناه تو رو خواهد کشت.
چه پیغام محکمی! چقدر من و شما لازم داریم که فکر کنیم که آیا ما لباس گناه رو از خود میکنیم؟ یا گناه زندگی ما رو تحت پوشش خود قرار داده و ما رو کاملا کنترل میکنه؟ از شما دعوت میکنیم که کتاب در طلب خداوند رو تهیه کنید. در این قسمت فهرستی از گناهانی که من و شما باید آنها را از خودمان بکنیم تهیه شده که قطعاً شما را در نبرد هر روزه با گناه یاری خواهد کرد. و حال بیایید در آخر برنامه دعا کنیم.
پدر، به ما یاد بده که چگونه امیال نفسانی خودمون رو بکشیم. شاید این موضوع کمی خشن به نظر برسه، ولی قطعاً تو میخوای که گناه رو چیزی جدی و مهلک تلقی کنیم و بدونیم که مسئله گناه اونقدر جدیه که ما در نبردی جدی با اون قرار داریم. نبردی برای مقدس زیستن. نبردی که دشمن تو شیطان در اون دائماً به ما حمله ور میشه تا روح و جان ما رو هلاک بکنه. دنیا و لذات اون و خواسته های نفس ما وسائلی در دست شیطان هستن که توسط اونها میخواد ما رو به نابودی بکشونه. ولی خداوند، امروز تو ما رو یاری کن تا با قدرت روح تو ایستادگی کنیم و به وسوسه گناه جواب منفی بدیم و از طرف دیگه به تو جواب مثبت بدیم. ما رو عطا کن که به جای وعده های تو خالی گناه به وعده های راستین کلام تو بچسبیم، تویی که به ما گفتی حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. ما رو کمک کن تا مصمم در نبرد با گناه دل سرد نشیم، بلکه با شجاعت مقابله کنیم. متشکریم برای همه اعانت‌های تو. در مسیح می‌طلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.